ایران احیای گفتگوهای هسته‌ای را مشروط به اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکرات منوط کرد. تظاهرات سراسری گروه‌های شیعی نزدیک به ایران در عراق به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور. تنش‌های تازه میان ایران و هند در خصوص قرارداد میدان گازی فرزاد بی در خلیج فارس. تنش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که پیش شرط مذاکرات برای احیای برجام حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکرات است. در همین حال احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز هم روز یکشنبه از قول آقای امیر عبداللهیان به خبرگزاری فارس گفت که مذاکرات 4 به علاوه 1 از پنجشنبه هفته جاری 29 مهر ماه در بروکسل آغاز خواهد شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
هشدارهای فراوان مقامهای اروپایی و آمریکایی به تهران برای از سرگیری مذاکرات نیمه تمام برجام ظاهراً مقامهای دولت ابراهیم رئیسی را وادار به واکنش کرده تا در این زمینه اظهار نظر کنند. به گفته علیرضا رئیسی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست غیرعلنی مجلس اظهاراتی کرده که حاکی از پیش شرطی برای از سرگیری مذاکرات برجام محسوب می شود و آمریکا باید در واقع دست به اقدامی بزند که به گفته او نشان از حسن نیت آن کشور دارد. آقای امیر عبداللهیان علاوه بر این پیش شرط در همین نشست مجلس گفته است که تهران مذاکرات را از زمان خروج دونالد ترامپ از برجام دنبال می کند و نه موارد دیگر. اما منظور دقیق وزیر خارجه ایران در این زمینه چیست؟ فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن چنین برداشتی دارد.
فرض کنین که اصلا بخوان برگردن سر روز اولی که آقای ترامپ خارج شد، به این معنا باشه که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده، تمام تحریم ها از اون زمان، به نظرم میاد که منظورشون اینه که تمام اون تحریم هایی که بعد از دوره آقای ترامپ وضع شده، چه در مسائل هسته ای و چه در مورد مسائل دیگه از جمله حقوق بشری و موشکی، همه اینها لغو بشه. ولی بعد مشکل بعدی که پیش میاد اینه که اولا که خب پیشرفت هسته ایران هم چه کار باید کرد و دومی که اون تحریم هایی که خارج از برجام هستش و آقای ترامپ اتفاقا از تحریم های کاتگوری های دیگه از جمله حقوق بشری و موشکی استفاده کرده که نگذاره که بازگشت به برجام اونقدر راحت باشه، با اونها چه خواهند کرد؟ که البته آقای بایدن دولتش به نظر میاد حاضر هست که اون تحریم ها رو لغو بکنه، ولی یه لیستی از تحریم ها بود که حداقل در دوره آقای روحانی میدونه سرش مشکل وجود داشت و اختلاف نظر بین ایران و آمریکا بود در مورد لغوشون. فقط همه خیلی مشخص و روشن نیست به دنبال چی هستن.
در همین حال احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در این جلسه غیرعلنی مجلس به نقل از وزیر خارجه ایران گفته که مذاکرات با 4 به علاوه 1 پنج شنبه آینده 29 مهر ماه در بروکسل آغاز خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان در این حال گفته که بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود به شرط لغو تحریم‌های آمریکاست و این در حالی است که دولت آمریکا اعلام کرده ابتدا ایران باید به تعهدات برجامی خود بازگردد. از سوی دیگر جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که طولانی شدن زمان دسترسی ایران به بمب هسته‌ای و همچنین کاهش سطح و حجم غنی‌سازی اورانیوم از مواردی است که ایران باید به آن پایبند باشد. با این حال مقام‌های دولت جدید ایران تأکید دارند که مذاکرات به زودی از سر گرفته خواهد شد، اما برخی از کارشناسان معتقدند که حکومت ایران در این زمینه قصد وقت کشی دارد. کامبیز غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند در مورد احتمال وقت کشی از سوی ایران چنین میگوید.
سیاست جمهوری اسلامی اینطور نشون داده در دولت آقای رئیسی که سعی میکنه زمان بخره، یعنی سعی میکنه با ارائه پیشنهادها یا پیش شرطهایی که خودش هم میدونه عملی نیست بسیاری از اونها، تا جای ممکن فرصت بده به اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلو بره، به خاطر اینکه گمان میکنه با پیشرفتن برنامه هسته‌ای، با انباشت میزان بیشتری از اورانیوم با غلظت بالا، با تولید میزان بیشتری فلز اورانیوم و مانند اونها میتونه اهرم فشار سنگین تری رو در مذاکرات آتی به دست بیاره.
از سوی دیگر نشریه پولیتیکا روز یکشنبه به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت که هیئت اتحادیه اروپا در سفر هفته گذشته خود به تهران نتوانست مقام‌های دولت رئیسی را به بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام متعهد کند. اما تا چند اندازه میتوان گزارش پولیتیکو و بدبینی نسبت به احتمال از سرگیری مذاکرات برجام از سوی مقام‌های تهران را جدی تلقی کرد؟ فرشته پزشک در این زمینه میگوید
تیم مذاکره کننده مشخص نیست دقیقاً چه کسانی هستند. در همین حتی من این رو میخوام تاکید کنم که فرض کنیم که مثلا هفته آینده برگردند به مذاکرات، چند تا مشکل سر راه مذاکرات وجود داره که اصلا مسئله معنادار بودن مذاکرات رو با مسئله مواجه میکنه. یکی اینکه خب در طول این مدت ایران و آمریکا با اینکه مشکل اصلی بین ایران و آمریکاست با هم مذاکره مستقیم نکردن، اگه این روند ادامه داشته باشه خب کار خیلی سخت جلو خواهد رفت. اتفاقا راب ملی هفته گذشته به این اشاره کرده بود که جا برای سوء تفاهمات خیلی زیاد میشه و طرفین مذاکره نمیتونن دقیقاً بدونن که چه چیزی مد نظر طرف مقابل هست. این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که همه حرفایی که زده میشه بسیار گنگ، نامفهوم، انتظارات به نظر میاد واقع بینانه نیست. لغو تحریم ها خب هیچ وقت در چارچوب برجام نبوده، برجام همیشه تعلیق تحریم ها بوده. در همین راستا فکر می‌کنم که هم ایران تکلیف دقیقی نداره که از مذاکرات چی میخواد، این کار رو برای طرف غربی خیلی سخت‌تر میکنه.
همه اینها در حالی است که به تازگی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن هشدار به ایران درباره اتمام فرصت برای حضور در مذاکرات برجام گفته بود که ما داریم به نقطه‌ای نزدیک و نزدیک‌تر میشویم که به گفته او بازگشت صرف به مفاد دو چارچوب‌های تعیین شده در برجام دیگر مزایایی که در آن توافق در نظر گرفته شده بود را نخواهد داشت.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
باید برگردن سر میز مذاکره ولی با یک دید مثبت از طرفین، یعنی یک طرف نمیتونه همه تعهدات رو انجام بده و طرفین دیگه هیچ گونه کاری انجام ندن. یک برجامی چند سال پیش امضا شد با هر نقطه ضعفی که داشت، شورای امنیت هم اون رو نظاره کرد، به قول معروف جورایی تایید کرد سازمان ملل. بعد یک طرفی اومد گفت آقا من دیگه نمیخوام توی این تعهد باشم. خب وقتی که مسائل به این شکل میره جلو، خب مسلما اعتمادی نمیمونه و بی‌اعتمادی بیشتر و بیشتر خواهد شد. یک واقعیتیه.
خامنه‌ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبانهای دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه، و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه‌ای، چون نه توان نظامیشو داره. حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره، چون اگر جنگی رخ بده این جنگ مثل عراق نیستش، این برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه‌ای هستش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما روزنامه هندی اکونومیک تایمز روز یکشنبه از اختلاف ایران و هند بر سر اجرای توسعه میدان گازی فرزاد بی در خلیج فارس خبر داد. از سال 2008 تا کنون شرکت ONGC هند مذاکراتی با ایران برای توسعه این میدان و گرفتن سهم 30% شرکت‌های هندی داشته، اما تحریم‌های بین‌المللی باعث شده که این شرکت نتواند قرارداد توسعه میدان با ایران را امضا کند. مقامات ایران پیش از این از اختلاف با شرکت هندی بر سر قیمت گاز نیز خبر داده بودند. در همین زمینه ساعت پیش نظر دالغا خاتین اغلو کارشناس بازار انرژی در باکو را پرسیدم.
کنسرسیوم هندی متشکل از 3 شرکت به رهبری ONGC که شرکت دولتی هم هست، سال 2002 عملیات اکتشاف میادین نفت و گاز در آبهای جنوبی ایران نزدیکی عربستان را آغاز کرد و بعد 6 سال لرزنگاری، حفاری چاه‌ها، همچنین صرف 85 میلیون دلار هزینه، نهایتاً موفق به کشف بلوک فارسی شد که میدان گازی پرزاده‌بی هم بخشی از اون هست. در این پروسه، یعنی عملیات اکتشاف، ایران هیچ سرمایه گذاری نکرد، اما متعهد شد که اگه میادینی کشف بشه 30% پروژه به شرکت‌های هندی برسه. اما از سال 2008 که این میدان به هر حال کشف شد، شرکت ONGC هند مذاکراتی با ایران داشته تا سهم 30% شرکت‌های هندی در توسعه این میدان رو به دست بگیره، اما تحریم‌های بین‌المللی باعث شده که نتونه قراردادی با ایران امضا بکنه. البته مقامات ایران میگن که اختلاف قیمتی هم در مورد قیمت گاز با شرکت‌های هندی داشتن. لذا نهایتاً فکر کنم 7 اردیبهشت پارسال بود که شرکت ملی نفت ایران بدون کسب اجازه از کنسرسیوم هندی و برخلاف تعهد خودش کل قرارداد توسعه میدان گازی فرزاده‌بی به ارزش تقریباً 1.8 میلیارد دلار رو به شرکت پتروپارس ایران حواله کرد.
الان آقای خاتین‌اوغلو، با توجه به همین ادعایی که ایران داره مطرح میکنه که شرکت هندی نتونسته در اون بازه زمانی مشخص به تعهداتش عمل کنه، آیا این ادعای ایران مبنای حقوقی داره؟
نه خیر، نداره، چون شرکت‌های هندی به خاطر تحریم‌های آمریکا نمیتونن این وارد این میدان بشن، قرارداد ببندن و سرمایه گذاری بکنن. ایران متعهد هست که به هر صورت 30% پروژه رو شرکت‌های هندی در دست بگیرن. اگر ایران عجله‌ای برای توسعه این میدان که اتفاقا میدان فرزاده‌بی مشترک هست با عربستان هم سالهاست که از اونجا گاز تولید میکنه، اگه عجله ای داشت میتونست مثلا 70% پروژه رو با شرکت پتروپارس بده، این رو توسعه بدن تا تحریم ها لغو بشه و شرکت هندی سرمایه گذاری خودش رو بیاد انجام بده، اما این کار رو نکرده و بر اساس گزارش که روزنامه اکونومیک تایمز هم نوشته، حتی به نامه های شرکت ONGC هم پاسخ ندادن.
آقای خاتین‌اوغلو، به این ترتیب حالا آیا شرکت ایرانی پتروپارس این توانایی رو داره که بدون حضور شرکت‌های هندی این میدان گازی رو توسعه بده؟
وقتی که شرکت توتال فرانسه از فاز 11 پارس جنوبی خارج شد به خاطر تحریم‌های آمریکا، این پروژه 5 میلیارد دلاری رو به شرکت پتروپارس تحویل دادن. اما ما نمی‌بینیم که در فاز 11 پارس جنوبی این شرکت حتی کمترین اقدامی تونسته باشه بکنه. میدان فرزاده‌بی بسیار بسیار پیچیده‌تر از میدان پارس جنوبی هست. اولا در این میدان تقریبا میشه گفت که 60% از ذخایر گازی قابل بازیافت هست، اما در میادین دیگر گازی ایران مثل پارس جنوبی بیشتر از 90% ذخایر گاز قابل بازیافت هست و مشکلات بسیار زیرساخت‌ها هم وجود نداره در اون بخش از دریا. فکر می‌کنم که ایران بهتر بود با شرکت هندی قبلا مذاکره می‌کرد، وگرنه الان با غرامت و شاید هم 10 میلیون دلار به غیر از 85 میلیون دلاری که شرکت هندی سرمایه گذاری کرده مواجه خواهد شد.
آقای خاتین‌اوغلو، با توجه به افزایش قیمت جهانی گاز از یک سو و با توجه به نیاز شدید ایران در داخل کشور به گاز، چقدر این میدان گازی برای ایران اهمیت استراتژیک داره؟
تولید روزانه گاز ایران پارسال نزدیک 700 میلیون متر مکعب در روز بود. این میدان هم در صورتی که توسعه پیدا بکنه روزانه نزدیک 30 میلیون متر مکعب تولید گاز خواهد داشت، یعنی تقریبا میشه گفت که به 4% گاز ایران رو میتونه تامین بکنه و پروژه نسبتا بزرگی هست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران با اشاره به مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان گفتند که این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوران ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی با قید محرمانه او تایید شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی منکر تصویب مصوبه محرمانه ماندن اطلاعات مرتبط با اموال مقام‌ها و مسئولان نظام در مجلس 11 شد.
مجلس 11 درباره محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان محترم در این خصوص تصمیمی نگرفتند. این تصمیم مربوط به مجلس 8 است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است.
چندی قبل گزارش روزنامه شرق درباره مهر تایید مجلس اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت روی محرمانه و امنیتی ماندن اموال مقام ها و مسئولان واکنش زیادی به دنبال داشت. برخی از نمایندگان شروع به تکذیب اصل مسئله کردند و برخی رسانه های اصولگرا هم آن را قوقا سالاری علیه مجلس انقلابی خواندند. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان:
این مصوبه جدیدی نیست، یعنی اساسا هنوز در مجلس چیزی به تصویب نرسیده. مباحث مربوط به سالهای گذشته است. خب در آن زمان که این طرح به شورای نگهبان ارسال میشه، شورای نگهبان نسبت به بخشی از اون مواد اون طرح ایراداتی داشته که با اصرار مجلس به مجمع تشخیص موضوع ارجاع میشه و اونجا خب تبدیل به قانون میشه و البته خب اون قید محرمانه رو هم در مجمع اضافه کردن دیگه.
علی خضریان نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی با اشاره به اینکه مجلس امکان تغییر بند محرمانگی را ندارد نوشته، بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند ندارد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه هم در گذشته بر محرمانه بودن این لیست تاکید کرده بود.
اونچه که قانون پیش بینی کرده است یک خود اظهاری است و یک تعهد. افراد خودشون جمع زیادی هستند، تکلیف شدند که خودشون در آغاز و پایان دوره مسئولیت بر اساس خود اظهاری لیست دارایی‌های خودشون رو اعلام بکنن. باز این لیست محرمانه است.
با این وجود احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین میگوید اصل موضوع اعلام دارایی‌های مسئولان از ابتدا یک روند تشریفاتی بوده است.
چون مقامات شاخص از جمله رهبر، رئیس جمهور و وزرا یا نمایندگان مجلس موظف بودند که دارایی‌هاشون را اعلام بکنن به رئیس قوه قضاییه. البته رئیس قوه قضاییه خودش موظف بوده که دارایی‌هاش را به رهبر جمهوری اسلامی اعلام بکنه و قوه قضاییه موظف بوده که اگه در این باره تخلفاتی رخ داده اعلام بکنه. ولی تا کنون هیچ گزارشی ما نداشتیم که مثلا رئیس قوه قضاییه اعلام بکنه که دارایی‌های فلان مقام مسئول به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده و او تخلفی رو مرتکب شده.
اصولگرایان و حامیان آنها رسانه‌های منتقد خود را به فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی متهم می‌کنند. این طیف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی برای اثبات گفته‌های خود سخنان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی را نیز بازنشر می‌کنند.
باید همه اموال و دارایی مسئولیان کاملا مشخص باشه و اعلام بشه به مرجع که معمولا قوه محترم قضایی است و همه ما تحت مراقبت باشیم. منتها این که توی مثلا فکر بکنید تو رسانه‌های شما، مثلا من چند تا کفش دارم، چند تا خونی داریم، اینا که خیلی مختزی نیست که به این ترتیب اینها مثلا بیاد اطلاع رسانی بشه.
داوود حشمتی یادداشت نویس وبسایت اصلاح طلب امتداد در مطلبی در همین باره نوشته: امروز موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان مطرح نیست، بلکه به تعبیر او دستگل مجلس انقلابی امنیتی کردن این اطلاعات است. این نویسنده می نویسد 18 مهر ماه حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعتراف کرده که این کمیسیون در بررسی طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت تصویب کردند که سامانی ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه و جنبه امنیتی داشته باشد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی:
قوه قضاییه اعلام کرده بود که سایتی بارگذاری شده که در اون اموال حدود 250 هزار نفر از مسئولان درج بشه که مشخص نیست که اصلا اون اموال در اون سایت درج شده یا نه. حتی بسیاری از دارایی‌های مقامات در جمهوری اسلامی به نوعی به نام افراد دیگر هست و اونها اسپانسرهای مقامات هستند و در بسیاری از شرکت‌ها یا بخش‌های دیگه عملاً اونها هستند که ثروت مقامات جمهوری اسلامی را مدیریت میکنن. بخشی از دارایی های افراد از جمله مثلا دارایی های رهبر جمهوری اسلامی هم به هر حال چون مشمول موضوعات شرعی میشه و به نوعی حالا هدیه های افراد یا بحث های این چنینی اعلام میشه، قاعدتا اصلا جزء این پروسه اعلام دارایی نمیاد، یا به هر حال دیگر روحانیونی که ممکنه مقام داشته باشن و در این حال به وجوه شرعی هم دسترسی داشته باشن.
برخلاف ادعاهای سالهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر شفاف سازی درباره مسئله دارایی‌های مسئولان در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آنها هستند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالماً و عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. مجازاتی که شامل حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا دات کام.
اما شماری از جریان‌های شیعه نزدیک به حکومت ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای با انتقاد از کمیسیون عالی انتخابات این کشور اعلام کردند که با نتایج اعلامی این انتخابات کاملا مخالف هستند. در همین حال برخی گزارش‌ها از تظاهرات خیابانی شماری از حامیان این گروه‌ها در اطراف بصره حکایت دارد. ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری و جریان حکمت به رهبری عمار حکیم که روابط نزدیکی با حکومت ایران دارند در این انتخابات شکست سنگینی را متحمل شدند. انتخابات این دوره عراق با حضور ناظرانی بین‌المللی و نمایندگانی از اتحادیه عرب برای انتخاب 329 نماینده پارلمان این کشور برگزار شد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان را جویا شدم.
اینها جریان‌های شیعه هستند، یک هیئت مشترکی تشکیل دادن، موتور اصلیش العامری هست که رهبر هشت الشعبی هست. اینها دیروز اعلامیه دادن، گفتن که ما نتایج رو قبول نخواهیم کرد چون صحبت از غیر شفافیت کردن، ولی استدلالاتشون ناصحیحه چون این انتخابات در حالی برگزار شد که صدها ناظر بین‌المللی اونجا بودن، از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و حتی بعضی از احزاب. من مصاحبه ای که از نماینده های حزب های سبز آلمان رو شنیدم که در اونجا بود و از شفافیت این انتخابات بسیار تعریف کرد. تنها ایرادی که گرفته بود گویا برای معلولین پله ها نمیدونم یه خورده بزرگ بوده، یعنی در حد این حد بوده انتقادات. بنابراین من فکر نمی کنم که استدلال این گروه هشت الشعبی که گویا شفافیت نداشته به هیچ وجه از نظر ناظران بین‌المللی قابل قبول نخواهد بود و برای اکثریت مردم عراق هم قابل قبول نخواهد بود، ولی به هر حال نشون میده که این گروه شیعان حاضر نیستن این شکست تاریخی رو بپذیرن.
آقای صدرزاده، با توجه به حمایتی که جریان شیعی صدر از جریان‌های پرنفوذ شیعیان در عراق از نتایج این انتخابات داشته، چقدر این مسئله میتونه موجب اختلاف در بین شیعیان در عراق منجر بشه؟
احتمال داره که تنش‌ها بالا بگیره، احتمال داره که حتی مبارزه با جریان صدر بیشتر بشه. البته فراموش نکنیم جریان صدر هم برای خود شبه نظامیانی داره، ولی به شبه نظامیانش دستور داده بود که از اسلحه استفاده نکنن، ولی این عواقبی خواهد داشت برای شیعیان طرفدار ایران چون اونها به هر حال در تصمیم آینده برای گرفتن نخست وزیر عملا از کار کنار گذاشته میشن. اگر سابقا میتونستن حتی با ائتلافهایی به گزینه‌هایی مثل الکاظمی رأی بدن و توافق بکنن، الان باعث میشه که از همین گزینه‌ها هم کنار زده بشن و دیگه نتونن دخالت بکنن در ایجاد دولت جدید. این است که من فکر میکنم استراتژیشون هم حتی از نظر منافعی که خودشون تعقیب میکنن چندان صحیح نیست.
آقای سعدزاده، با توجه به شرایط فعلی حکومت ایران به نتایج این ائتلاف ها و نتایج این انتخابات در عراق چگونه نگاه خواهد کرد؟
اون چه که عراق با این انتخابات نشون داد آغاز پایان نفوذ ایران در عراق است. لااقل به این صورتی که تا به حال بوده، چون به هر حال حتی گویا قاآنی هم فرمانده سپاه قدس به اونجا مسافرت کرده بود بعد از انتخابات که سعی کنه یک ائتلافی وجود بیاره، ظاهرا اون هم به شکست انجام میده. این نحوه سیاستگذاری جمهوری اسلامی در عراق به شکست انجام میده و در مورد این جمهوری اسلامی باید به فکر راه حل دیگری باشه، چون به هر حال حتی جریان شیعه صدر به این دلیل توانست موفق باشه که بر روی ناسیونالیسم عرب، بر روی جدا شدن از نفوذ ایران و بر روی این که هشت و شعبی باید خلع سلاح بشه توانست این همه رای بیاره. یعنی این اتمسفری است که در عراق در بین اکثریت مردم عراق اکثریت داره، طرفدار داره، و همطور که میدونید بخش بزرگی در انتخابات شرکت نکردن و اون بخشی هم که شرکت کردن، اون 40% که شرکت کردن، اونها هم قسمت اعظمشون مخالف به اصطلاح نفوذ ایران بودن و این به هر حال برای ایران یک درس بسیار بزرگی بود این انتخابات.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت بود و ارزیابی داشت به آخرین تحولات در عراق. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
حذف تیم پرسپولیس ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که شنبه شب در پی شکست از تیم الهلال عربستان در شهر ریاض رقم خورد، روز یک شنبه در محافل ورزشی داخل ایران بازتاب داشت. علاوه بر مسائل فنی فوتبالی داخل زمین، برخی از کارشناسان قدرت تاثیرگذاری کشور عربستان در فوتبال آسیا را یکی از دلایل ناکامی سرخپوشان در این دیدار عنوان کردند، مانند گرفتن میزبانی متمرکز بازی‌ها و حضور تماشاگران در ورزشگاه. محمود کلهر، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد میگوید:
چرا ما نباید قدرت، یعنی کسی رو داشته باشیم که تو آسیا و نماینده‌ای داشته باشیم که از فوتبال ما، از حقانیت فوتبال ما دفاع بکنه، که می‌بینیم این مشکل وجود داره تو همون بخش مدیریتی که من به نظرم فدراسیون فوتبال میتونه بهتر عمل بکنه و آدمای متخصص تو فدراسیون فوتبال بیاریم تا بتونن نفوذ پیدا کنن تو AFC تا بتونیم فوتبالمون رو به جایگاه اصلیش برگردونیم.
طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، سهمیه تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان این قاره در فصل بعد 3 به اضافه 1 خواهد بود. ایران در کنار ژاپن، کره جنوبی و عربستان 4 کشوری هستند که در صدر جدول AFC این سهمیه را کسب کردند. بدین ترتیب در فصل آتی لیگ قهرمانان 3 تیم پرسپولیس و سپاهان به عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و فولاد خوزستان قهرمان جام حذفی به طور مستقیم و استقلال هم در مرحله پلی آف این رقابت ها حضور خواهند داشت. مسئولان سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کردند رقابت‌های فصل تازه لیگ برتر جام خلیج فارس که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود بدون حضور تماشاگر خواهد بود. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در دیداری که ماه گذشته با شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشت، از او خواست زنان تماشاگر علاوه بر مسابقات ملی در بازی‌های داخلی هم باید در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشند. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، روز گذشته در این ارتباط گفته حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیازمند اتخاذ تصمیم دقیق از سوی مسئولان است. و کامران قاسمپور، ملی پوش کشتی آزاد ایران، که دو هفته پیش در رقابت‌های جهانی نروژ با پیروزی برابر همه حریفان خود از جمله جیدن کاکس آمریکایی موفق به کسب مدال طلا شد، به یکی از رسانه‌های داخلی گفته مردم شهر جویبار استقبال شایانی از او کردند، اما مسئولان این شهر تا کنون به عنوان جایزه یک کارت هدیه 1,000,000 تومانی به او دادند که آن هم مسدود بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. We'll be right back.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر می توان لیست بلند بالایی از مصائب زنان را ردیف کرد، از مورد حمله قرار گرفتن در خیابان‌های شهرها از سوی نیروی انتظامی و یا با تفنگ ساچمه‌ای تا قتل توسط اعضای خانواده تا ازدواج اجباری و حاملگی ناخواسته و مادر شدن در این کودکی. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌ای که گذشت روزی نبود که خبری تلخ و تکان دهنده در مورد زنان مطرح نشود، از حمله مردی با تفنگ ساچمه‌ای به زنان در اصفهان تا حمله نیروهای انتظامی به زنان برای کنترل حجاب آنها و آمار تکان دهنده مادر شدن نزدیک به 800 دختر بچه 10 تا 14 ساله در 6 ماه گذشته نشان می‌دهد که وضعیت زنان در ایران روز به روز دشوارتر می‌شود. مهدیه گلرو، فعال مسائل اجتماعی ساکن سوئد، این خبرها را نمایشی از چهره اوریان جمهوری اسلامی می‌داند.
همونطور که پیش بینی میشد قبل از انتخابات هم میدونستیم که در صورت رأی آوردن آقای رئیسی و در صورتی که رئیسی تبدیل به رئیس جمهور جمهوری اسلامی بشه، ما یک چهره اوریانی رو از جمهوری اسلامی در عرصه‌های متفاوت و مختلف خواهیم دید. یکی از اونها که خیلی اهمیت داره در مورد آزادی‌های اجتماعی و مسئله زنان هستش. خب در طی هفته‌های اخیر شما مرتب می‌بینید که مجلس پیامی رو به دولت میده که باید جدی‌تر برخورد بکنه، دولت پیام میده به مجلس که لطفاً جدی‌تر برخورد بکن. در عرصه‌های مختلف، در موضوعات مختلف، تو حوزه‌های آزادی‌های فردی و اینها الان در یک راستا قرار دارن که هم تأکید میکنن بر زن شایسته انقلاب اسلامی. یعنی شما می‌بینید که هم معاونت زنان و هم مجلس مرتب دارن در مورد یک زنی حرف میزنن که شایسته انقلاب اسلامی قرار باشه. و خب توی این مسیر جمهوری اسلامی از یه جایی شروع کرد که قوانینی که به نفع زنان بود و حذف کرد و در جایی سکوت قانونی ما داریم در مورد زنان، یه قانون‌گذاری‌های ضد زن داریم. طرح جوانی جمعیت که الان دیگه رسما دسترازی به بدن زنان رو قانونی میکنه که اونها رو تبدیل بکنه فقط به ماشین‌های تولید مثل دوره‌های فاشیستی موسولینی و هیتلر، نشون میده که همین طور دارن پیشروی میکنن در مسئله زنان. و به خاطر اینکه مسئله زنان به یک پاشنه آشیل و به یک بحث کاملا حیثیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، من فکر میکنم که آزادی زنان گره خورده با سرنوشت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه چه به خاطر شعارهای خودش چه به خاطر راضی نگه داشتن اون حداقل طرفداراش، باید تا جایی که میتونه این سیستم سرکوب رو در مورد زنان تشدید بکنه.
با همه تضییقاتی که علیه زنان در ایران اعمال می شود، اما همچنان مسئله حجاب از مهمترین مسائل به شمار می رود. انتشار تصاویری دلخراش از روند بازداشت زنی به اتهام بدحجابی توسط دو زن و یک مرد و کشیدن او به داخل ونهای نیروی انتظامی، در کنار گزارش رسانه‌ها در ایران از حمله یک مرد مسلح به تفنگ ساچمه‌ای به زنان در اصفهان، بار دیگر از ادامه سرکوب زنان به اتهام آنچه بدحجابی نامیده می شود خبر می دهد. اتهامی که حتی وقوع جرم علیه زنان هم به آن نسبت داده می شود. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد:
ما هیچ جرم دیگری در دنیا رو نمی شناسیم. به جای اینکه یقه به اصطلاح ضارب رو بگیرن، یقه قربانی رو بگیرن. شما اگه جیبتون رو بزنن، خب میگن دزد زده. اما به محض اینکه یک زن به خاطر نوع پوششش، لباسش، آرایشش یا رفتار جنسیش به شکل جسمی، روانی یا فیزیکی و نظایر اونها، در واقع اونه که قربانیه که در واقع باید احساس شرمساری کنه. بنابراین خواستم بگم این بخش از یه فرهنگ پدرسالاره، باید به شدت با این فرهنگ مقابله کرد.
این دومین بار است که زنان در اصفهان در معرض حمله از سوی شهروندان عادی قرار میگیرند. پیگیری اسید پاشی به زنان در مهر ماه 93 تا کنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و هیچ کس به این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفته است. در مهر ماه 1400 نیز بر اساس گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرد، 5 زن مورد حمله با گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتند. خانواده 3 نفر از 5 قربانی این تیراندازی‌ها گفتند در خیابان از پشت با تفنگی که ظاهراً ساچمه‌ای و مخصوص شکار بوده به این زنان شلیک شده است. به گفته مادر یکی از دختران تیر خورده، ماموران ابتدا از آنها خواستند خبر جایی درز پیدا نکند تا ببینند کار کدام شخص یا گروه بوده تا بتوانند مسئله را پیگیری کنند. پس از آن در کمتر از 48 ساعت متهم به تیراندازی را شناسایی و بازداشت می‌کردند. مردی به گواهی قربانیان حدوداً 35 ساله با این حال به گفته خانواده یکی از قربانیان توصیه ماموران امنیتی عدم شکایت بوده و در بیمارستان هنگام تسویه حساب گفتند اگر می‌خواهید از طرف دولت هزینه بیمارستان حساب شود باید رضایت بدهید. نهایتا متهم علی‌رغم اظهارات اولیه معاون دادستان اصفهان که گفته بوده خبری از آزادی متهم نخواهد بود، کمتر از یک ماه بعد به قید وثیقه از زندان آزاد می‌شود. آیا سیاست‌های جمهوری اسلامی در ترغیب افراد به حمله به زنان مؤثر است؟ مرداد درویش‌پور پاسخ می‌دهد.
در جامعه که ایدئولوژی رسمی حکومت و قوانین به یاری آن میاد برای اینکه به هر قیمتی زنان رو وادار کنن که نوع حجاب و نوع پوشش و نوع رفتاری که حکومت میپسنده داشته باشه، خب روشنه که چنین فرهنگی نهادینه میکنه در متعصب‌ترین گروه‌های مردسالار و مذهبی، چنین رفتاری رو که به صلاح دلشون بخواد خودشون رأساً آتش به اختیار بشن و خودشون مجازات کنن زنان، این که از نظر اینها با بدحجابی و یا مثلا رفتار جنسی از نظر اینها نامتعارف روبروست. بسیاری از این مردان متعصب، فناتیک و عقب مانده و پدرسالار حتی احساس میکنن از یک پشتیبانی ضمنی یا رسمی حکومت و نهادهای وابسته اون برخوردارن. حکومت برای حجاب اجباری، وادار کردن زنان به حجاب اجباری، برای مبارزه با بدحجابی از همه وسایل استفاده کرده و میکنه، از جرایم قانونی تا فرستادن پلیس‌های گشت ارشاد تا در همه جای کشور حمله ور میشن به زنان به خاطر به اصطلاح بدحجابی، آرایششون، پوشششون و غیره.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
40 سال از انقلاب اسلامی گذشته و عمر اعتراضات زنان علیه محدودیت‌ها و عقب نگه داشتنشان بسیار بیش از این است. اما چرا زنان ایران در چنین شرایط دشواری به سر می‌برند؟ آیا تلاششان کم بوده؟ آیا باید راه دیگر را برای تغییر شرایط در پیش می‌گرفتند؟ مهدیه گلرو:
من فکر میکنم نه تنها جای کوتاه نیامدن زنان و کمکاری نکردن، بلکه در تمام طول این 43 سال چندین برابر توان یک انسان تلاش کردن. البته که زنان در همه جای دنیا و زنان ایرانی در تمام این 100 سال بعد از مشروطه همیشه در حال تلاش بودن، اما واقعا اون فشار، سرکوب و اون خفقانی رو که ما در طی این 4 دهه بعد از انقلاب تجربه کردیم بر دوش زنان بوده و شما میبینید که اولین اعتراض رو زنان بعد از انقلاب میکنن، زنانی که خودشون اومدن و در انقلاب مشارکت داشتن. میبینید که کمتر از یک ماه بعد از همون انقلابی که خودشون بخشی ازش بودن شجاعانه میان و میگن که ما با وجود اینکه دل در گرو انقلاب داشتیم، اما اگه قرار باشه که ما هویت انسانیمون رو از دست بدیم مخالفت میکنیم با این انقلاب. و اگر که در تمام این سالها نسلهای پیش از ما تلاش نکرده بودن، قطعا ما هم باید چیزی شبیه لباسهای شاید سالهای 60-61 رو می پوشیدیم امروز. باید امروز تلاش میکردیم برای اینکه حق داشته باشیم که دانشگاه بریم. امروز سهممون از بازار کار خیلی خیلی کم هستش، به ویژه در مقایسه با کشورهای دیگه. ولی همین رو هم تمام زنانی که با وجود نبود قانون حمایتی از زنان توی محیط‌های کار تلاش کردن، موندن و نافرمانی مدنی کردن امروز داریم. چه درس خوندن، چه دانشگاه رفتن، چه کار کردن، چه همه اینها به خاطر تلاش‌هایی که این زنان در طی این سال‌ها داشتن. و من فکر میکنم که نه تنها جای کوتاه نیامدن، بلکه بسیار تلاش کردن که اگر آن تلاش ها نبود امروز ما جمهوری اسلامی به صراحت همون جایی میستاد که طالبان ایستاده، اما امروز نمیتونه به همون صراحت حرف بزنه در مورد مسئله زنان که طالبان حرف میزنه، به خاطر اینکه مقابل زنانی هستند که سکوت نمیکنن. هرچند که جمهوری اسلامی هم کوتاه نمیاد، اما این زنان هم سکوت نمیکنن.
با همه یه سختی هایی که این روزها زنان ایرانی تحمل می کنند، کنشگران اجتماعی بر این باورند که همواره راهی برای مقابله با محدودیت ها وجود دارد. هفته آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.